این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. دفعه بعد که وارد یه سالن زیبایی میشید، خب به صدای سشوارها و بوی اسپری مو دقت کنید. شاید فکر کنید توی فضای کاملا مدرن نشستید، اما
واقعیت اینه که با نشستن رو اون صندلی شما دارید وارد یه چرخه اقتصادی به شدت محافظت شده میشید. یه جور مراسم سلطنتی که قدمتش به بیش از 2000 سال پیش برمیگرده.
دقیقاً وقتی داشتیم این تحقیق اختصاصی رو برای سایت ایرانپدیا آماده میکردیم، این عمق تاریخی راستش خیلی برامون جالب بود.
آره، از شانه‌های عاج مصر باستان گرفته تا ظروف عطر برنزی سومری، ولی برای درک واقعی این قدرت باید به تاریخ ایران باستان نگاه کنیم.
بله، مخصوصا دوره ساسانی. تو تحقیقاتمون دیدیم که زنان از همون موقع از رزین‌های طبیعی و گیاهانی مثل حنا استفاده می‌کردن. خب این کار تخصص خیلی بالایی می‌خواست.
درسته. و زنانی که این خدمات رو ارائه می‌دادن، یعنی همون مشاطگرهای باستانی، فقط یک کارگر ساده نبودن.
او واقعا؟ پس فقط یه استایلیست معمولی نبودن؟
نه اصلا، اونا تو هسته مرکزی قدرت بودن. ببین، چون زیبایی تو طبقات اشرافی خیلی مهم بود، یه مشاطگر ساعتها تو اتاقهای خصوصی با ملکه ها و زنان دربار وقت میگذروند.
پس بیشتر شبیه، میدونی، یه مشاور سیاسی یا یه تراپیست خیلی مورد اعتماد بودن.
دقیقاً.
آره، وقتی داری آرایش ملکه را انجام میدی، خب تمام شایعات قصر، اتحادهای سیاسی و حتی ترسهای خصوصی رو میشنوی. این رازها بهشون قدرت اجتماعی فوق‌العاده‌ای میداد.
و همین باعث میشه انتقالشون به فضای عمومی تو دوره‌های بعدی خیلی جذاب باشه. مثلا تو دوره صفوی این مشاطگرا به کارآفرین‌های خانگی تبدیل شدن.
که میرفتن خونه به خونه، درسته؟
آره. عروس‌ها رو آماده می‌کردن و از موادی مثل سرخاب که یه جور رژگونه باستانیه و سفیداب استفاده می‌کردن.
یه لحظه، من اینجا باید یه نکته‌ای رو بگم. من همیشه فکر می‌کردم صنعت زیبایی تا دوره پهلوی که آرایشگاه‌های فیزیکی باز شدن خیلی حرفه‌ای نشده بود.
خب تا حدودی درسته، اما
و بعدش، بعد از انقلاب 57، قانون ورود مردها رو به سالن‌های زنانه کلاً ممنوع کرد. رو کاغذ محدود کردن نیمی از جمعیت از ورود به یک کسب و کار یه مانع بزرگ به نظر میرسه. چطور این اتفاق کل صنعت رو نابود نکرد؟
اینجاست که مقالمون تو ایرانپدیا کاملا نشون میده که نتیجه دقیقا برعکس بود.
جدی؟ چطور؟
با این قانون ناخواسته یه پناهگاه امن و مطلق برای زنان ایجاد شد. تقاضا کم نشد، بلکه کاملا متمرکز شد.
آها، متوجه شدم. چون فضا کاملا زنانه بود، زنان با هر عقیده مذهبی و طبقه اجتماعی میتونستن برن اونجا، حجابشون رو بردارن و کاملا راحت باشن.
دقیقاً. همین راحتی عمیق باعث ایجاد یه اقتصاد خرد شد که صفر تا صدش دست خود زنان بود. از صاحب سالن تا حسابدار و متخصص میکاپ.
واو، یه اکوسیستم مالی کاملا ایزوله از رقابت مردان.
آره، و واسه همینه که امروز این هنر اینقدر پیشرفت کرده. دیگه فقط بحث کوتاه کردن مو نیست.
نه، الان شاخه‌های فوق تخصصی و به شدت پولساز داریم. شما دیگه پیش یه آرایشگر عمومی نمیرید. میرید پیش متخصص ناخون، متخصص رنگ یا میکاپ.
درسته. و اینجا یه سوال مهم پیش میاد، اینکه این صنعت تخصصی چطور با فقه اسلامی هماهنگ میشه؟ خیلی‌ها فکر میکنن قوانین مذهبی مانع این تجارت میشه.
راستش منم قبلا فکر میکردم توجیه مذهبیش فقط محدود به ایده آرایش برای همسر میشه.
ولی تحقیقات ما نشون میده خیلی ساختاری تر از این حرف هاست. طبق فقه، کسب درآمد از این خدمات زیبایی کاملا حلاله، به شرطی که خب مروج فرهنگ غیر اسلامی نباشه.
پس بحث اصلی سر تجارت و جامعه است.
دقیقاً. فقه از حق زنان برای تجارت حلال دفاع میکنه. این سالن‌های فضای خصوصی و شرعی فراهم می‌کنند تا زنان بتونن بدون شکستن مرزهای مذهبی تجارت‌های به شدت پرسود راه بندازن.
و وقتی این استعداد هنری با تبلیغات مدرن تو شبکه‌های اجتماعی ترکیب میشه، نتیجه‌اش میشه یه امپراتوری مالی. اونا دارن مستر کلاس برگزار میکنن و برندهای دیجیتال میسازن.
اونا در واقع همون اعتماد و صمیمیت مشاطه‌گرهای باستانی رو حفظ کردن، ولی مدل کسب و کار رو کاملا با قوانین مدرن تطبیق دادن.
استیدو، دارید با گوشیتون کار میکنید، تو آینه نگاه کنید، شما فقط یه مشتری نیستید.
نه، شما دارید راهی رو ادامه میدید که مستقیم به دربار ملکه های ایران باستان وصل میشه.
یه تاریخ زنده که تو کتابای درسی نوشته نشده، بلکه با حنا، سرخاب و مکالمات قدرتمند بین زنان ثبت شده.
کاملا موافقم.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.